به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستید. با عنایت خداوند در این برنامه با هم بررسی می‌کنیم یکی از مهمترین مقولاتی که در ادیان وجود داره و اون مسئله ایمان هست. اینکه اساساً گوهر و جوهر ایمان چیست و انسان مؤمن کیست. همونطور که می‌دانید ایمان یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین مفاهیم در همه ادیان هست، به نحوی که اساساً تقرب انسان به خداوند با همین معیار و میزان ایمان سنجیده میشه. بهره‌مند بودن از سعادت اخروی، نجات و رستگاری در همه ادیان در گرو داشتن ایمان هست. لذا اگر که ما به دنبال مهمترین و اساسی ترین میزان و محک برای سنجش نزدیکی به خداوند و همینطور نجات و رستگاری باشیم، فکر میکنم اون مسئله ایمان باشه که در همه ادیان الهی بر اون تأکید فراوان میره. لذا پرسش درباره این که ایمان چیست یک پرسش بسیار کلیدی و حساس هست. طبیعتا همه انسانهای دیندار در سنت‌های مختلف دینی به دنبال نزدیک بودن با خداوند هستند. سودای این رو دارن که نجات پیدا کنند، رستگار بشن و اجالتاً بنا به تقریر همه ادیان الهی همه اینها با ایمان میسر هست. لذا دینداران باید کنجکاو باشند و بپرسند درباره اینکه ایمان چیست، به چه نحوی اونها میتوانند تمهیدی بیندیشند برای اینکه به ایمان خودشون قنای بیشتری ببخشند، اون رو قویتر و عمیقتر بکنند. با عنایت خداوند در دو برنامه آینده با هم به بررسی مسئله ایمان در الهیات اسلامی و به ویژه قرآن کریم میپردازیم. از زوایای مختلفی به این مسئله میپردازیم و انشاءالله که بتونیم یک پاسخهای درخوری به یک سری سوالات کلیدی حول محور ایمان برسیم. همینطور که بنده این بحث رو باز میکنم، شما عزیزان چند سوال کلیدی رو در ذهن داشته باشید و امید بنده این هست که در انتهای این دو برنامه ما بتوانیم پاسخهایی به این چند سوال کلیدی داشته باشیم. اول اینکه اساساً ایمان به چه چیزی قائم هست. اگر ما ایمان رو به یک ساختمان تشبیه کنیم، ستون اصلی این ساختمان که عمارت رو برپا نگه می‌داره چیست؟ ایمان به چه چیزی قائم هست؟ سوال دوم این هست که اون چیزی که انسان مؤمن داره و یک فرد غیر مؤمن از اون محروم هست چیست؟ یعنی وقتی که فی المثل بنده میگم مؤمن هستم و همسایه من میگوید که مؤمن نیست، این چه چیزی هست که من دارم و همسایه من از اون محروم هست؟ سوال سوم این هست که اساساً وقتی گوهر ایمان در صدف وجود کسی نشست، به چه نحوی احوال او و رفتار او رو تحت تأثیر قرار میده؟ و چهارمین سوال این هست که اساساً ایمان چگونه حاصل میشه و چگونه میتوان ایمان رو حفظ کرد. اینها اجالتاً سوالات بسیار مهم و حساسی هستند که همه دیندارها باید برای خودشون پاسخهای درخوری برای اونها پیدا کنند. و همینطور که بنده این بحث ایمان چیست رو باز میکنم، انشاءالله شما عزیزان این سوالها رو مد نظر خواهید داشت. اجازه بدید بحث رو باز کنیم با بررسی معنای لغوی واژه ایمان. در فرهنگ لغت چندین معنای مختلف برای واژه ایمان آمده. واژه ایمان در انگلیسی faith نامیده میشه و انسانی که مؤمن هست faithful نامگذاری میشه. دو سه تا معنای عمده برای ایمان برای شما اونگونه که در فرهنگ لغت آمده اینجا ذکر میکنم. اولین معنای ایمان، ایمان ساختن و مسئولیت بخشیدن هست، یا به تعبیر انگلیسی to secure and protect. در این معنا اونچه که اصل و اساس ایمان محسوب میشه امنیت هست. انسان مؤمن کسی هست که باعث میشه در فرد دیگری احساس امنیت ایجاد بشه. انسان مؤمن کسی هست که به روح فرد دیگری آرامش میبخشه، به او اطمینان میبخشه و او رو حفظ میکنه. چنین فردی انسان مؤمن هست. انسان مؤمن در این معنا کسی هست که خودش اولا به امنیت رسیده، در درون او ایمنی و امنیت برقرار هست و این امنیت و سیکیوریتی درونی او به بیرون هم تراوش میکنه، یعنی دیگران هم از نیات او، از دست و زبان و افعال او در امان خواهند بود. این معنای اول واژه ایمان هست. اما دومین معنای ایمان، رویاوردن و اقبال نشان دادن هست، یا به تعبیر انگلیسی to turn to. به چیزی، به امری، به کسی اقبال نشان دادن و رویاوردن. در این معنا اصل و اساس ایمان به دست آوردن یک قبله جدید در زندگی است. یعنی انسانی که مؤمن هست با یک امر جدیدی در زندگیش مواجه میشه، به قدری دل برده، شیفته و مجذوب اون امر میشه که تمام وجود او رو فرا میگیره، به نحوی که دیگه زندگی او به لحاظ کیفی یک رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه، پنداری که در زندگی او دیگه بر یک پاشنه دیگری میچرخه. و این اجالتاً معنای دوم واژه ایمان هست. در فرهنگ لغت یک معنای سوم دیگری هم برای واژه ایمان آمده که اون باور داشتن هست، یا به تعبیر انگلیسی to believe. باور در انگلیسی میشه belief. در این معنای سوم آنچه که اصل و اساس در ایمان هست باور و اعتقاد هست. انسان مؤمن کسی قلم داد میشه که به یک سری گزاره ها یا پروپوزیشن ها باور داره و اعتقاد داره. مثل این که خداوند یکتاست و شریکی نداره، محمد صلوات الله علیه پیامبر خداوند و آخرین پیامبر الهی بود. اینها گزاره هایی هستند، پروپوزیشن هایی هستند که اگر کسی به حقانیت اونها اعتراف کنه، اونها رو گزاره های صادقی بشماره، در این معنای سوم انسان مؤمن تلقی میشه. اجالتاً باور داشتن، رویاوردن و اقبال نشان دادن و همینطور ایمان ساختن و مسئول ساختن سه معنای عمده ای است که در فرهنگ لغت برای واژه ایمان آمده و ایمان رو بر هر سه معنا میشه حملش کرد. رجوع به فرهنگ لغت البته برای شناخت مسئله ایمان لازم و ضروری هست، اما کافی نیست. یعنی با بررسی معنای لغوی ایمان ما نمیتونیم به گوهر و جوهر ایمان دست پیدا کنیم. نمیتوانیم بدانیم که اساساً حقیقت ایمان چیست. لذا ما ناگزیر هستیم که به متون مقدس رجوع کنیم، همچون قرآن کریم. همه آیات، جملات و تعابیری که در اونها از واژه ایمان و مشتقاتش استفاده شده رو در کنار هم بذاریم و بعداً یک درک کلی و اجمالی نسبت به حقیقت ایمان پیدا کنیم. هر آیه‌ای در فی المثل قرآن کریم یک دریچه ای رو به روی ما باز میکنه برای فهم مسئله ایمان. ما از اون دریچه میتونیم به مسئله ایمان نگاه کنیم و به درک خودمون از این مفهوم غنا ببخشیم. کاربرد قرآنی واژه ایمان حقیقتاً متنوع هست. ما در قرآن کریم حدود 813 بار استفاده از واژه ایمان و مشتقاتش رو می‌بینیم. قرآن کریم به هر حال متن مرجع برای مسلمانان هست، مرجع نهایی است برای فهم مقولات دینی. لذا ما هر درکی و تصوری که از مسئله ایمان داشته باشیم باید با این سند مرجع، با این مرجع نهایی یعنی قرآن کریم باید سازگاری داشته باشه. علی‌رغم این که در قرآن کریم آیات فراوانی درباره ایمان و ویژگی‌های مؤمن آمده، اما جالب اینجاست که هیچ تعریف واضح و روشنی در مورد ایمان نشده. یعنی شما اگر از ابتدا تا انتهای قرآن رو مرور کنید هیچ دفینیشن یا تعریف شفافی از واژه ایمان پیدا نمی کنید. به خاطر همینم هست که در طول تاریخ مفسران و متکلمان مسلمان به دنبال نظریه پردازی پیرامون مسئله ایمان بودند. یعنی رفتن به دنبال این که یک تئوری، یک نظریه ای ارائه بدن که مشخص بکنند ایمان چیست و گوهر و جوهر ایمان رو باید در کجا جستجو کرد. لذا ما در اندیشه اسلامی با تئوری های متنوع و گوناگونی درباره ایمان مواجه میشیم. فی المثل در نزد اهل سنت دو مکتب کلامی عمده وجود داره، یکی معتزله و دیگری اشاعره، که البته باید گفت نظریه کلامی، مکتب کلامی غالب در نزد اهل سنت مکتب اشاعره هست. معتزله و اشاعره دو تا دیدگاه متنوع و متفاوت درباره حقیقت و ماهیت ایمان دارن. تشیع هم یک مکتب کلامی دیگری هست. اجالتاً میخوام این عرض کنم که متکلمین مسلمان با مشربهای گوناگون فکری و ذوقی که داشتند به آیات قرآن کریم درباره ایمان رجوع کردند و تئوری‌ها و نظریات گوناگونی درباره ایمان ارائه دادند. در پرانتز عرض کنم که این تنوع درباره دیدگاه‌های ایمانی منحصر به اسلام نیست. اگر شما به مسیحیت هم رجوع کنید در اونجا هم شما میبینید که دیدگاه ها درباره مسئله ایمان و حقیقت ایمان متکثرند، متفاوتند. بالمثل کاتولیک ها و فرقه های مختلف نهله پروتستان یک تئوری واحدی درباره مسئله ایمان ندارند. اما به هر حال رجوع به قرآن کریم برای ما مسلمانان بسیار حیاتی است برای پی بردن به اینکه اساساً ایمان چیست، ایمان چه لوازمی داره و اساساً انسان مؤمن چه اوصافی داره. اجازه بدید در بقیه وقتی که در این نوبت داریم دو سه تا از نکات اساسی و کلیدی درباره مسئله ایمان آنگونه که در قرآن کریم آمده رو با هم بررسی کنیم. اولین نکته مهم که قابل تأمل هست این هست که در قرآن کریم ایمان هم میتواند به امر حق تعلق بگیره و هم به امر باطل. این یک نکته غریبی است در قرآن کریم، چرا که ما غالبا فکر میکنیم که ایمان تعلق به رابطه انسان با خداوند و امر قدسی داره، اما جالب اینجاست که در قرآن کریم ایمان هم میتواند به امر حق تعلق بگیره و هم به امر باطل. به عبارت دیگه در تصور قرآنی ایمان از پیش خودش خنثاست، نوترال هست، هیچ تعینی نداره، در یک معنا مثل عقل میمانه. شما از قوه عاقله هم میتوانید در راه سازندگی استفاده کنید هم در راه تخریب. یعنی قوه عاقله بشر از پیش خودش تعینی نداره، خنثاست، هم استفاده مثبت میشه از او کرد و هم استفاده منفی. ایمان هم بنا به تصور قرآنی همین طور هست، یعنی ایمان هم میتواند به یک امر حق تعلق بگیره هم به یک امر باطل. انسان هم میتواند دل برده، شیفته و مجذوب یک امر حق بشه هم یک امر باطل. انسان میتواند هم به یک امر حق باور و اعتقاد داشته باشه هم یک امر باطل. هر دوی این معانی در قرآن کریم لحاظ شده. فی المثل ما در قرآن کریم فراوان بر میخوریم به عباراتی از قبیل آمنا بالله، یعنی به خداوند ایمان آورده ایم، آمنا بالله. این یک وجه قضیه است، یعنی ایمان به حق داشتن. اما در کنارش ما عبارات این چنینی هم در قرآن کریم میبینیم. فی المثل در سوره مبارکه عنکبوت آیه 52، والذین آمنوا بالباطل، کسانی که به باطل ایمان آورده اند. والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، کسانی که به باطل گرویدند و خداوند را انکار کرده اند زیانکارند. همین معنا یعنی ایمان به باطل در سوره مبارکه عنکبوت آیه 67 و همینطور در سوره مبارکه نحل آیه 72 هم آمده. لذا قرآن کریم تصریح داره به این که ایمان میتواند به یک امر باطل هم تعلق پیدا کنه. نکته اساسی و کلیدی اینجاست که انسانها میتوانند همون شیفتگی، مجذوبیت و دلبردگی که نسبت به خداوند دارند و نسبت به یک امر شیطانی هم داشته باشند، همون رابطه صمیمی، همون رابطه عمیق قلبی که میتوانند با خداوند و امور قدسی داشته باشند رو میتوانند در مورد امور شیطانی هم داشته باشند. خطیر بودن موقعیت ایمانی از همین جا ناشی میشه. خطیر بودن موقعیت یک انسان مؤمن از همین جا ناشی میشه که ایمان متعلقش میتواند هم امر حق باشه و هم امر باطل. حالا فکر میکنم شما عزیزان بهتر بتوانید پی ببرید که چرا داشتن میزان و محک در امر ایمان و دین ورزی اینقدر مهم هست. چرا هدایت خداوند و دستگیری پیامبران و اولیا اینقدر مهم هست. اهمیتشون در این هست که ایمان میتواند به امر باطل هم تعلق بگیره. ممکنه شیادانی در سر راه آدمی قرار بگیرن و نیروی ایمانی او رو در خدمت اهریمن استفاده کنن، نیروی ایمانی او رو معطوف کنن به یک قبله باطل. به هر حال علارغم این که در قرآن کریم باطل میتواند به امر مدد بخوام ایمان به امر باطل هم میتواند تعلق بگیره، اما علل عموم ایمان یک تنین قدسی داره، یک آهنگ الهی داره و مراد از ایمان همون پایبندی به خداوند هست، سرسپردگی و شیفتگی نسبت به خداوند هست. و اما دومین نکته کلیدی در باره ایمان آنگونه که در قرآن کریم آمده این هست که برخلاف اونچه که برخی از دینداران ما تصور میکنن، ایمان و اسلام با هم مساوی نیستن، ایمان و اسلام با هم یکی نیستن. همونطور که عرض کردم برخی از دینداران ما یک تصور رایجی دارن دال بر این که ایمان رو با اعتقاد یکی میگیرن، یعنی گویی که ایمان و باور داشتن به یک سری گزاره‌ها و اعتقاداتی یکی هستن. یعنی بر زعم اونها مؤمن انسانی است که یک سری معتقدات خاصی داره، اینکه فی المثل خداوند واحد هست، قیامتی وجود داره، معادی وجود داره، 12 امام برحق از طرف پیامبر برای هدایت مسلمین پس از خودش قرار داده شدند. اینها بر زعم این گروه اعتقاداتی هستند که مساوی با ایمان تلقی میشن، یعنی گویی که صرف پذیرفتن این اعتقادات و باورها آدمی رو وارد جرگه مؤمنین میکنه. اما جالب اینجاست که قرآن کریم مساوی دانستن ایمان با اعتقاد رو تایید نمیکنه، یعنی در نگاه قرآن کریم ایمان داشتن مساوی با اعتقادات و باورهای خاصی رو پذیرفتن نیست. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 8 آمده. خوب به عبارات مندرج در این آیه شریفه توجه کنید. می‌فرماید و من یقول آمنا بالله، برخی از مردم گویند ما به خداوند ایمان آورده ایم. و من یقول، برخی از مردم میگویند، یعنی چنین قولی رو بر زبان می آورند. و من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، برخی از مردم گویند ما به خداوند و روز رستاخیز ایمان داریم. و ما هم به مؤمنین، در حالی که آنها جزء مؤمنین نیستند. به عبارت دیگه این آیه شریفه این تعلیم رو برای ما میده که هرچند یک عده‌ای در قول و در زبان میگویند ما مؤمن هستیم، این اقرار زبانی لزوماً اونها رو وارد جرگه مؤمنین نمیکنه. در سوره مبارکه حجرات آیه 14 با شرح و عمق بیشتری همین معنا تعلیم داده شده. خداوند فرمود و قالت الاعراب آمنا، عرب ها گفتند ما ایمان آورده ایم. عبارت ابتدایی این آیه قالت هست، یعنی اعراب گفتند، بر زبان آوردند که آمنا، ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنو، پیامبر به اونها بگو شما ایمان نیاورده اید. ولکن قولو اسلمنا، بلکه بگویید ما تسلیم شدیم، مسلمان شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، چرا که هنوز ایمان در اندرون دلهایتان جای نگرفته است. خیلی آیه عمیق و رسایی است این آیه شریفه. اعراب برخیشون به غلط میپنداشتند که صرف بیان این که ایمان داریم، صرف اقرار به حقانیت یک سری گزاره ها اونها رو واجد عنصر ایمان کرده. بنابه تصریح این آیه شریفه فرق است بین آمنا و اسلمنا. اسلمنا یعنی تسلیم شدن، سرسپرده شدن به یک سری باورها و اعتقادات، اذعان کردن به حقانیت یک سری گزاره های دینی. اما این سرسپردن ممکنه فقط محدود به زبان بشه و هیچ گونه انعکاسی در احوال فرد پیدا نکنه. این اقرار هیچ گونه انعکاسی در رفتار، اعمال و سکنات اون فرد پیدا نکنه. اما آمنا یک درجه بالاتر هست، یک درجه بالاتری است از سرسپردگی. در حقیقت نوعی دلدادگی هست. وقتی که خداوند قلب آدمی رو تسخیر میکنه، همه وجود او رو فرا میگیره، اون وقت اون فرد میتواند بگوید آمنا، من ایمان آوردم. و اگر حقیقتا این گونه شد، یعنی خداوند خانه دل کسی رو تسخیر کرد، او رو به چنگ خودش درآورد، اون وقت هست که دیگه الله الله گفتنهای آدمی نه فقط بر زبان او می نشینه، بلکه در درون دل او هم جا می گیره، بلکه در روح و روان او، در احوال درونی او، در رفتار بیرونی او هم تجلی پیدا می کنه. از همین روز که در این آیه شریفه خداوند فرمود لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی اینکه جایگاه ایمان در قلب آدمی است و نه فقط در زبان او. خانه ایمان در دل آدمی است، در قلب آدمی است. بله، بعضی ها در زبان مؤمنند اما در روح و روان کافرند. زبانشان تسلیم هست اما روح و روانشون تسلیم نیست. زبانشون تسلیم به الله هست اما دلشون در تسلیم چیزهای دیگری هست، در تسخیر چیزهای دیگری هست. به خاطر همینم هست که دلبستگی های اونها نشانی از حق نداره. دلبستگی های اونها نشانی از خداوند و امر قدسی نداره. بله، در فقه اسلامی اسلام آوردن با ادای شهادتین برای کسی ممکنه تأمین بشه. یعنی یک فردی به صرف گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، این فرد وارد جرگه مسلمانان میشه. با اعتراف به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اکرم، اون فرد از اون به بعد مسلمان تلقی میشه. یعنی واجد یک حقوق و امتیازات خاصی در اجتماع هم میشه. این فرد، این مرد میتواند با یک زن مسلمان ازدواج کنه و همینطور وقتی که مرد او را در گورستان مسلمان ها هم خاک خواهند کرد. و البته این نوع اسلام آوردن فقهی محترم هم هست، چون به هر حال هر چیزی یک نقطه شروعی داره. آدم وقتی که میخواد به مقامات بالا برسه باید از یک جایی شروع کنه، یک مقدماتی برای او لازم و مفروض هست. نکته کلیدی البته اینجاست که این نوع اسلام آوردن ظاهری، اسلام آوردن با زبان، فقط باید برای ما به عنوان یک مقدمه تلقی بشه، یک سکوی تلقی بشه برای پرش و برای پریدن به سوی بالا. یک حد اقل لازم هست، نه یک حد اکثر مطلوب. ایمان در ورای اسلام آوردن ظاهری است. ای بسا کسی که در ظاهر مسلمان هست اما مؤمن نیست، و ای بسا کسی که مؤمن هست هرچند که مسلمان نباشه. و این یک نکته بسیار مهم و یک نتیجه گیری بسیار حساس هست از این آیات شریفه در قرآن کریم. ما نباید به غلط بپنداریم که همه مؤمنان فقط در شریعت اسلامی ما هستند. ای بسا کسانی که به ظواهر شریعت آراسته هستند، در ظاهر آداب اسلامی دارند، شکل و قیافه و شمایل اسلامی دارند، اما به حقیقت آنها مؤمن نیستند. در حالی که کسانی هستند که در سنت‌های دینی دیگر به دنیا آمدن و رشد کردند و در حقیقت مؤمنند. و اما سومین نکته کلیدی که درباره ایمان در قرآن کریم آمده، اون نسبتی است که ایمان با عمل داره، نسبتی است که ایمان با رفتار و کردار آدمی داره. حقیقتاً تبیین کردن صحیح نسبتی که ایمان با عمل و رفتار داره کار بالنسبه دشواری هست. از همین رو هم هست که در تاریخ ما مسلمانان اختلاف نظر بوده درباره این که چه نسبتی بین ایمان یک فرد، رفتار و کردار او وجود داره. شما عزیزان حتما شنیدید این جمله رو که بعضی بر زبان میارن که دل آدمی پاک باشه نیازی به عبادت و نماز و روزه نیست. یعنی کسانی که چنین عباراتی رو بر زبان میآورند تأکید میکنن، تصریح دارن به این که اساساً ایمان مساوی است با پاکی دل، طهارت دل، که البته حرف ناسوابی هم نیست، کاملا درسته. اون کسی که واجد گوهر ایمان میشه دل پاکی خواهد داشت، وجود طاهر و مطهری خواهد داشت. اما آیا معنای این حرف این هست که انسان مؤمن عبادت خداوند رو نمی کنه؟ آیا عبادت حق جزو لوازم ایمان نیست؟ این سوال بسیار کلیدی است و از قضا قرآن کریم پاسخ این سوال رو هم داده و اجمالاً پاسخ این هست که نباید به غلط پنداشت که دل پاک داشتن، اندرون طاهری داشتن فقط کفایت میکنه، بلکه عبادت حق کردن هم از تبعات و پیامدهای طبیعی ایمان داشتن هست. میخوام این عرض کنم که بنابر قرآن کریم ظهور ایمان در آدمی در رفتار و کردار او هم جلوه خواهد کرد. یعنی نمود ایمان، ظهور ایمان یک نمودی هم در رفتار او خواهد داشت. ایمان همواره یک سری پیامدهای عملی هم به دنبال خودش خواهد داشت. اگه بخوام با دقت بیشتری این مطلب مهم رو عرض کنم، این هست که اساساً ایمان همیشه رفتار و کردار متناسب با خودش رو در آدمی ایجاب میکنه، بلکه ایجاد میکنه. یعنی هر کسی که واجد ایمان بود، خود اون ایمان طبیعتاً یک گونه رفتار و زیستن خاصی رو برای او به دنبال خواهد داشت. به خاطر همین هم هست که در قرآن کریم غالباً واژه ایمان و عمل صالح با هم توأم هستند. یعنی ایمان و عمل صالح در کنار هم حرکت می کنند. غالباً این دو با هم در قرآن کریم مورد استفاده قرار می گیرند. عزیزانی که با قرآن انسی دارند لاجرم می دانند که این تعبیر الذین آمنوا و عملوا الصالحات فراوان در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام میدن. صالح در فارسی یعنی نیک، عمل صالح یعنی نیکوکاری. کسانی که ایمان دارند نیکوکارند. این دو این تعبیر غالبا در قرآن کریم وقتی که میاد نشان از این هست که به نحوی ایمان و عمل صالح با هم یک ربط وثیق دارند، یک ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ با هم دارند. این که قرآن کریم تأکید فراوان داره که ایمان با عمل صالح توأم هست، باعث شده که برخی از مسلمانان در طول تاریخ اصلاً ایمان رو با عمل صالح با هم مساوی بگیرند، یکی بگیرند. معتزله این گونه می اندیشیدند. بنا به رأی معتزله ایمان در حقیقت همون عمل صالح هست. یعنی گویی که ایمان و عمل صالح گوهرن و جوهرن یکی بیش نیستند. از قضا این گروه برای استدلال خودشون یک مستند قرآنی هم داشتند. در سوره مبارکه اسراء آیه 9 آمده. نحوه خوانش این آیه و تلاوت این آیه بسیار کلیدی هست. فرمود یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. اگر به عربی این آیه شریفه خوب دقت کنید، گویی که این آیه از دو بخش تشکیل شده. بخش اولش یبشر المؤمنون، مؤمنین، یعنی بشارت باد بر مؤمنین، بشارت باد بر اهل ایمان. بخش دوم آیه می‌فرماید الذین یعملون الصالحات، آن کسانی که اعمال صالح انجام میدن. بر زعم معتزله و قائلین به این که ایمان و عمل صالح یکی هستند، بخش دوم آیه بخش اول رو تعریف میکنه. یعنی اگر کسی بپرسه مؤمن کیست، پاسخش چیه؟ الذین یعملون الصالحات، اون کسانی که کارهای نیک انجام میدن، نیکوکاران، انسانهای مؤمنند. مطمئنم بسیاری از شما عزیزان در این لحظه این رأی رو ممکنه بپذیرید که بله، حقیقتا انسانهای مؤمن نیکوکار هستند. ببینید، معتزله در بیان این مطلب یک نتیجه گیری های مهمی هم می کردن. ببینید، شما هر وقت پذیرفتید ایمان و عمل صالح با هم مساوی هستند، جوهرن و گوهرن یکی هستند، لاجرم باید اذعان کنید که هر کسی که کار نیک انجام داد مؤمن هست، هرچند اصلا به وجود خداوند هم باور نداشته باشه. ببینید، ما در گوشه و کنار دنیا افراد زیادی رو میبینیم که نیکوکار هستن، خیر هستن، با پول خودشون بیمارستان میسازن، مدرسه میسازن، از یتیمان و محرومان دستگیری میکنن، در حالی که اینها اصلاً به وجود خداوند هم باور ندارن. در تاریخ ما هم مکاتبی رو میشناسیم و هم افرادی رو میبینیم که برای بست عدالت مبارزه کردند، برای رفع ستم و تبعیض ایثار کردند، فداکاری کردند، هرچند که اینها اصلاً باور به خداوند هم نداشتند. بسیاری از عدالت خواهان این جهان مارکسیست بودند، کمونیست بودند و هستند. کمونیستایی رو ما در تاریخ میتوانیم سراغ بگیریم که اینها از جان خودشون برای عدالت گذشتند. کار نیک بوده اون کسی که برای عدالت مبارزه میکنه، برای رفع ستم و تبعیض مبارزه میکنه، این نیکوکار هست. سوال اینجاست، آیا میتوان این چنین افراد رو فقط به صرف نیکوکاری مؤمن دانست؟ این روی کرد که ایمان رو با عمل صالح مساوی میگیره مورد تایید قرآن کریم نیست. یعنی با مجموعه آیات قرآن کریم درباره ایمان سازگاری نداره این سخن. بله، عمل صالح یکی از لوازم ایمان هست، اما مساوی با ایمان نیست. یک بار دیگه این جمله رو عرض میکنم به خاطر اینکه بسیار و کلیدی و حساس هست. عمل صالح یکی از ارکان و یکی از لوازم و ریکوایرمنت های ایمان هست، اما مساوی با ایمان نیست. ببینید، هر کسی به هر اندازه‌ای کار خیر و نیک انجام بده در نزد خداوند مأجور هست. کار خیر او هیچگاه گم نمیشه. صرف نظر از این که اون فرد به خداوند و روز رستاخیز باور داره یا نداره. یعنی اونگونه که قرآن کریم به ما تعلیم میده، هر کسی کار نیک انجام بده، هر چند هم که به وجود خداوند باور نداشته باشه، دیندار هم نباشه، هنوز کار نیک او مأجور هست، پاداشش رو خواهد دید. در سوره مبارکه زلزال آیات 7 و 8 همین معنا به تصریح آمده: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه ذره ای نیکی کند پاداش آن را خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس به اندازه ذره ای بدی کند سزای آن را خواهد دید. این عبارت بسیار گویاست، این آیات بسیار شفاف و صریح مطرح می کنند این نکته کلیدی رو که در نزد خداوند حساب باور و پاداش عمل از هم جدا هستند. حساب باور و پاداش عمل اینها از هم جدا هستند. هرچند که متاسفانه برخی از ما آدمیان از سر جهالت میپنداریم که حساب این دو با هم مخلوط هستند، یعنی حساب باور و پاداش عمل رو ما با هم به غلط خلط میکنیم. به غلط یک عده‌ای فکر میکنن که اگر کسی در ظاهر مسلمان نباشه و عبادت خداوند رو نکنه، هر قدر عمل نیک انجام بده کارهای او بیفایده خواهند بود، اعمال نیک او فایده‌ای برای او نخواهند داشت. قرآن کریم این صحبت رو تأیید نمی‌کنه. هر کسی در هر جایی از این کره زمین به اندازه مثقالی و ذره‌ای کار نیک انجام بده، اگر هم که دیندار نباشه و حتی به خداوند باوری نداشته باشه، اون مثقال کار نیکی که انجام داده در نزد خداوند مأجور خواهد بود و به حساب خواهد آمد. علارغم اینکه حساب باور و پاداش عمل از هم جدا هستند، به هر حال این مطلب هم غلط هست که ما بپنداریم ایمان و نیکوکاری با هم مساوی هستند. حساب ایمان و نیکوکاری رو هم باید از هم جدا کرد. اونها رو نمی شود یکسان گرفت و با هم یکی دانست. ایمان، عمل صالح یکی از لوازم ایمان هست، اما با ایمان مساوی نیست. کسی نمی تواند مؤمن باشه ولی نیکوکار نباشه. هر فرد با ایمانی لاجرم عمل نیک و عمل صالح انجام خواهد داد، هرچند که کسانی هم هستند که نیکوکارند اما مؤمن نیستند. این هم باز یک نتیجه گیری بسیار مهم و کلیدی از قرآن کریم هست که مایلم به خاطر اهمیتش یک بار دیگه اون رو تکرار کنم. هر فرد مؤمنی نیکوکار هست، اما هر فرد نیکوکاری لزوماً مؤمن نیست. حساب این دو هم از هم جدا هستند. اما اینکه اساساً عمل صالح چیست و در نگاه قرآن کریم کار نیک و نیکوکاری چه چیزهایی هستند، البته یک بحث مستقلی است که متاسفانه ما در این نوبت وقت کافی برای بررسیش نداریم. اما حیفم میاد در همین چند دقیقه‌ای که باقی مونده یک توضیح مختصری درباره عمل صالح در نگاه قرآن کریم عرض نکنم، چون که اگر این صحبت مختصر رو هم من اینجا طرح نکنم، احتمالاً بعضی از عزیزان به کلیدی بودن نسبتی که ایمان با عمل صالح داره پی نخواهند برد. ببینید، همونطور که عرض کردم، صالح در فارسی یعنی نیک، عمل صالح یعنی عمل نیک یا نیکوکاری. اگر شما به مجموعه آیات قرآن کریم که در اونها واژه عمل صالح آمده و مشتقاتش رجوع کنید، لاجرم خواهید دید که دست کم عمل صالح سه تا ویژگی عمده داره. عمل صالح، کردار نیک در نگاه قرآن کریم دست کم سه وصف برجسته داره. اولین وصف برجسته و ویژگی عمل صالح این هست که کار اخلاقی است. یعنی اعمال صالح همشون کارهای اخلاقی هستن. به عبارت دیگه، اون چیزهایی که در علم اخلاق خوب تلقی میشن کارهای صالح هستن. اموری مثل راستگویی، صداقت، وفای به عهد، دستگیری از مستمندان و محرومین، اینها همه کارهای اخلاقی هستند و بله اعمال صالح هم هستند. به عبارت دیگه، این اعمال صالح اعمال اصلاحگرایانه و رفرمیستی هستند، اعمالی هستند که در جامعه برای بهبودی امور ایجاد اصلاحات می کنند. چرا که کارهای اخلاقی هستند، کارهای خوب هستند. و اما دومین ویژگی مهم عمل صالح این هست که عدالت رو رعایت می کنه. به عبارت دیگه، کارهای صالح، اعمال صالح بر میزان عدل صورت می گیرند، کارهای عادلانه هستند، یعنی عدالت رو توسعه میدن، دادگری رو در جامعه ترویج میکنن. لذا باید گفت که صالحات کارهای عادلانه هم هستند. و اما سومین ویژگی مهم عمل صالح این هست که با نیت تقرب و نزدیکی به خداوند صورت میگیره. یعنی نیت آدمی در عمل تقرب و نزدیکی جستن به خداوند هست. اگه بخوام به یه تعبیر امروزی تری این ویژگی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، این هست که اعمال صالح یک بار معنوی خیلی زیادی دارند، یک سمت و سوی معنوی دارند. ممکنه این کارهای صالح، این کارهای نیک اقتصادی باشند. یعنی آدم بیاد در یک منطقه محرومی یک کارخانه‌ای بسازه که اون کارگرانی که در منطقه محروم زندگی میکنن مشغول به کار بشن. این یک کار اقتصادی هست. یا ممکنه کار صالح، کار نیک فرهنگی باشه، آدمی یک مدرسه ای تأسیس کنه یا اینکه یک مؤسسه اقتصادی تأسیس کنه برای ترویج دین راستین، دعوت مردم به دین حق. یا اینکه ممکنه عمل صالح شکل سیاسی داشته باشه، وقتی که آدمی برای حقوق بشر مبارزه میکنه، با استبداد و خودکامگی مبارزه میکنه، این کار نیکی هست. هرچند که این گونه کارها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستند، یک سمت و سوی معنوی هم میتوانند داشته باشند، به یک شرط: برای تفاخر و تکاسر نباشند. یعنی هر وقت شما یک کار خیری، کار نیکی انجام دادید که اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود، اما برای تفاخر و فخر فروشی نبود، برای تکاسر طلبی نبود، در نگاه قرآن کریم اون کار شما یک بار شدید معنوی داره، برای تقرب به حق و حقیقت صورت میگیره. این گونه کارها کارهای صالح هستند. در قرآن کریم اونچه که در مقابل صالحات قرار میگیرند سیئات هستند. صالحات در مقابل سیئات. سیئات جمع سیئه هست، یعنی زشت، کارهای زشت. سیئات هم سه تا ویژگی عمده لاجرم دارن: کارهای غیر اخلاقی، کارهای ناعادلانه و کارهای خودخواهانه. اینها ویژگی های عمده کارهای زشت هستند، کارهای پلید هستند. امیدوارم که این توضیح مختصر درباره عمل صالح اینجا مطلب رو قدری بهتر باز کرده باشه. اجازه بدید با یه جمع‌بندی مختصر عرایض این نوبت هم رو درباره مسئله ایمان خاتمه بدم. همونطور که عرض کردم، در فرهنگ لغت ایمان سه تا معنای عمده داره. اول یعنی ایمان ساختن و مسئولیت بخشیدن. معنای دومش یعنی روی آوردن و اقبال نشان دادن. و معنای سومش یعنی باور داشتن. در قرآن کریم هیچ تعریف دقیق و مشخصی برای ایمان ارائه نشده، اما آیات فراوانی ما داریم که از اون در اونها از واژه ایمان و مشتقاتش استفاده شده. در این آیات پراکنده در قرآن کریم ویژگی‌های فراوانی برای ایمان و انسان مؤمن ذکر شدند. و همونطور که در این نوبت عرض کردم، برای مثال ایمان یک امر قلبی هست. جایگاه و مأمن ایمان در دل آدمی است و نه در زبان او. و دوم این که ایمان یک امر اختیاری هست، با اکراه و اجبار توأم نیست. بله، یک کسی رو میتوان در زیر سایه شمشیر مسلمان کرد، یک کسی ممکنه در زیر سایه شمشیر و از ترس جان اظهار اسلام بکنه، اما این اظهار اسلام او به معنای مؤمن بودن او نیست. این گونه اسلام آوردن های اجباری و زورکی کسی رو واجد ایمان نمیکنه. و اما مطلب سوم این بود که ایمان با عمل نیک و صالح توأم هست، انسان مؤمن لاجرم نیکوکار هم خواهد بود. سخن درباره ایمان ناتمام ماند و با عنایت خداوند در نوبت بعد با شرح و بسط بیشتری مسئله ایمان در نگاه قرآن کریم رو با هم دنبال خواهیم کرد. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.